ترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
اجلاس سران گروه 8 در کانادا آغاز به کار کرد. روسیه اعلام کرد تحریم های یک جانبه علیه ایران نباید به مسکو ضرر مالی برساند. آمریکا از همه پرسی شفاف در قرقیزستان حمایت می کند. ساعت 7 بامداد، صبح بخیر ایران و سلام و درود به شما شنوندگان گرامی در هر کجا که هستید. در بامداد شنبه 5 تیر ماه هستیم، برابر با 26 ماه ژوئن. امروز آسمان اغلب شهرهای کشور صاف است و در شمال باختری اندکی ابری. دمای هوای تهران در گرمترین ساعتها به 32 درجه بالای صفر میرسد. میرعلی حسینی هستم و در کنار دیگر همکارانم در رادیو فردا تا ساعت 7:30 با نخستین مجله بامدادی با شما خواهیم بود. مجله شامل خبر، گزارش، گفتگو و در پایان در همراهی حبیب روشنزاده به جام جهانی سری میزنیم و نظر او را درباره بازی‌های دیروز و آغاز مرحله حذفی بازی‌ها که از امروز آغاز می‌شود می‌شنویم. پیش از هر چیز گزیده مهمترین خبرها را از همکارم شاهین بشیری میشنویم. صبح بخیر به شما.
صبح بخیر. اجلاس سران 8 کشور بزرگ صنعتی جهان موسوم به گروه 8 روز جمعه در شهر هانتسویل در اونتاریو در کانادا آغاز به کار کرد. مذاکران سران گروه 8 بر دو محور بازسازی اقتصاد بین‌الملل و توسعه جهانی متمرکز خواهد بود. آمریکا از دولت‌ها خواسته است تا بسته محرک اقتصادی خود را قطع نکنند تا از این راه به بازسازی اقتصادشان کمک کنند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه به خبرنگاران گفت:
This weekend in Toronto I hope we can build on this progress by coordinating our efforts to promote economic
growth. امیدوارم که بتوانیم با هماهنگ کردن تلاش‌هایمان رشد اقتصادی خود را ارتقا دهیم و با تشویق اصلاحات اقتصادی به تقویت جهان کمک رسانیم. بسیاری از کشورهای اروپایی میگویند که از جمله نیازمند افزایش مالیات ها هستند. بر اساس گزارش‌ها رهبران کشورهای عضو گروه 8 روزهای شنبه و یک شنبه در اجلاس رهبران 20 کشور صنعتی جهان موسوم به گروه 20 در تورنتو شرکت خواهند کرد. نماینده روسی در اتحادیه اروپا گفت تحریم‌های یک جانبه علیه ایران نباید به مسکو ضرر مالی برساند. در غیر این صورت همکاری روسیه با اتحادیه اروپا بر سر برنامه اتمی ایران مخدوش خواهد شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، ولادیمیر چیژوف سفیر روسیه در اتحادیه اروپا روز جمعه با انتقاد از تحریم‌های جدید کشورهای اروپایی که بر صنایع نفت و گاز ایران متمرکز است گفت: ما از این اقدامات حمایت نمی‌کنیم و به نظر ما نه اقدام درستی است و نه میتوان آن را تاکتیک درستی دانست. ایالات متحده آمریکا اعلام کرد امیدوار است در قرقیزستان یک همه پرسی شفاف و بیطرف در مورد قانون اساسی این کشور صورت گیرد. مردم قرقیزستان قرار است روز یک شنبه برای رأی دادن به قانون اساسی این کشور در یک همه پرسی شرکت جویند. دولت موقت قرقیزستان این همه پرسی را حیاتی توصیف کرده است. همه پرسی قانون اساسی قرقیزستان پس از نارامی ها در جنوب این کشور صورت می گیرد که بیش از 100 کشته بر جای گذاشت و منجر به فرار ده ها هزار ازبک تبار به کشور ازبکستان شد. برخی از تشکل‌های مستقل کارگری اعلام کرده‌اند که دولت جمهوری اسلامی به هیچ یک از مقاولنامه‌های بین‌المللی و حقوق بنیادی کارگران پایبند نبوده و در سال گذشته یورش به معدود تشکل‌های موجود کارگری در ایران را تشدید کرده است. در این نامه به بازداشت سعید ترابیان، رضا شهابی، علیرضا اخوان و بهنام ابراهیم زاده از سوی نیروهای امنیتی اشاره شده است. دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا روز جمعه ابراز علاقه کرد که نیروهای این کشور طی 5 سال آینده از افغانستان خارج شوند. آقای کامرون این موضوع را در پاسخ به پرسش خبرنگاران در حاشیه اجلاس سران گروه 8 در کانادا اعلام کرد. سخنان نخست وزیر بریتانیا یک روز پس از آن عنوان شد که نخست وزیر جدید استرالیا به باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در مورد سیاست نظامی این کشور در افغانستان اطمینان خاطر داد. و خبر آخر این که 100 هزار نفر از مردم ایتالیا روز جمعه در اعتراض به برنامه صرفه‌جویی اقتصادی دولت سیلویو برلوسکونی نخست وزیر این کشور دست به اعتصاب زدند.
با سپاس از شاهین بشیری، اینک آنچه در ادامه مجله خواهیم داشت. هیئت نمایندگی شهر شیراز در دیدار از شهر خواهرخوانده‌اش وایمار در آلمان از دیدار از اردوگاه اسیران در بوخنوالد خودداری کرد. شهرام میریان درباره سابقه خواهرخواندگی شهرهای ایران و آلمان برای ما میگوید. با وجود صرف هزینه نزدیک به 3 میلیارد دلار، هنوز شرکت نفتی بریتیش پترولیوم نتوانسته است گسترش لکه نفتی در آبهای خلیج مکزیک را مهار کند. در ادامه درگیری ها بین جناح های حکومتی، اصولگرایان هم به جان هم افتادند. پیامدهای تحریم‌های تازه آمریکا در کنار تحریم‌های شورای امنیت علیه جمهوری اسلامی چه خواهد بود؟ گفتگو با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا را در این مجله خواهید شنید. مانند روزهای گذشته در پیگیری خبرهای مربوط به جام جهانی فوتبال 2010 گفتگوی خواهیم داشت با حبیب روشنزاده، کارشناس ورزشی رادیو فردا. مطالب شنیدنی دیگری هم داریم که در طول مجله از آنها با شما خواهیم گفت. پس از گذشت یک سال و نیم از بستن پیمان خواهرخواندگی میان شهر وایمار در آلمان و شیراز، یک هیئت 7 نفره از شهرداری و شورای شهر شیراز وارد آلمان شده است. این هیئت ایرانی ضمن ملاقات و گفتگو با مقام‌های بلندپایه شهر وایمار از دیدار از اردوگاه کار اجباری بوخنوالد در 8 کیلومتری این شهر خودداری کرده است. در دوران حکومت فاشیستی نازی‌ها در آلمان، در این اردوگاه مرگ نزدیک به 56 هزار انسان از جمله یهودیان نیست و نابود شدند. عدم دیدار هیئت ایرانی از این اردوگاه مرگ به نوشته روزنامه‌ها جنجال آفریده و اینکه آیا این عمل سایه سنگین خود را بر پیمان خواهرخواندگی دو شهر وایمار و شیراز خواهد انداخت هنوز معلوم نیست. شهرام میریان.
پس از امضای پیمان خواهرخواندگی میان دو شهر فرایبورگ در جنوب آلمان و اصفهان در 10 سال پیش، حدود 1.5 سال است که چنین پیمانی هم میان شهرهای وایمار و شیراز بسته شده. پیش از این پیمان دوسی، یک بنای یادبود نمادین که نمایانگر گفتگوی دو شاعر بزرگ ایران و آلمان، حافظ و گوته است، در شهر فرهنگی وایمار برپا شد. محمد خاتمی در دوران ریاست جمهوری خود در سال 79 یک بار به شهر وایمار آمد و در برابر این بنای یادبود در سخنانی به زبان آلمانی ضمن ستایش از حافظ و گوته به عنوان دو شاعر تأثیرگذار در ادبیات جهان از شیفتگی و ارادت گوته نسبت به حافظ هم سخنها گفت. گوته شاعر آلمانی زاده شهر فرانکفورت است و 178 سال پیش در همین شهر وایمار درگذشت. تأثیری که حافظ شاعر بلندپایه ایرانی بر گوته گذاشت به حدی بود که این شاعر آلمانی الهام بخش خود را در سرودن دیوان غربی شرقی حافظ شیرازی ذکر کرده. به این ترتیب این پیوند معنوی میان گوته و حافظ انگیزه‌ای به دست شهرداری شهر وایمار داد تا پیمان خواهرخواندگی دو شهر وایمار و شیراز شکل گیرد. در طول 1.5 سالی که از امضای این پیمان می‌گذرد، تا کنون یک جشنواره هنری در وایمار از سوی آلمانی‌ها و یک برنامه هنری هم در شیراز از طرف ایرانی‌ها برپا شده. در ادامه این مناسبات فرهنگی، یک هیئت 7 نفره از شهرداری و شورای شهر شیراز به آلمان آمده است. این هیئت ضمن دیدار و گفتگو با شهردار وایمار، تا کنون از چند طرح صنعتی از جمله کارخانه سازنده دستگاه‌های بهره‌گیری از انرژی خورشیدی هم دیدن کرده. این هیئت ایرانی اما نه تنها از دیدار از بنای یادبود حافظ و گوته خودداری کرده، بلکه از دیدار از اردوگاه مرگ بوخنوالد هم. در دوران حکومت فاشیستی نازی‌ها در آلمان، در اردوگاه کار اجباری بوخنوالد در 8 کیلومتری شهر وایمار حدود 56 هزار انسان از جمله 11 هزار یهودی نیست و نابود شدند. به این ترتیب عدم دیدار هیئت ایرانی از این اردوگاه به نوشته روزنامه‌ها جنجال آفریده و در نخستین واکنش شورای شهر وایمار هم از ملاقات با این هیئت ایرانی خودداری کرده است. یک سخنگوی شورای شهر وایمار به خبرنگاران گفته است که در مناسبات فرهنگی با دیگر کشورها این غیر قابل تصور است که دیدار از اردوگاه مرگ بوخنوالد گنجانده نشود. وی با این حال توضیح نداد که چرا اعضای این هیئت ایرانی از دیدار از بوخنوالد خودداری کردند. شهرام میریان، رادیو فردا.
یادآوری میکنم که به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا در روز آدینه ایران گزارش رسانه‌های آلمانی مبنی بر اینکه یک هیئت ایرانی به نمایندگی از شهر شیراز دیدار خود از اردوگاه اسیران شهر بوخنوالد آلمان را لغو کرده است تکذیب کرده و افزوده است چنین دیداری در برنامه این هیئت پیش بینی نشده بود. انفجار یک سکوی نفتی در خلیج مکزیک در 20 آوریل گذشته نشت نفت به آبهای منطقه را در پی داشت که به گفته یک کارشناسان همکنون به یک بحران محیط زیستی تبدیل شده است. مدیران شرکت بریتیش پترولیوم مسئول این سکوی نفتی از بکارگیری روش‌های جدید برای مهار این لکه عظیم نفتی خبر می‌دهند. این در حالی است که تلاش‌های 2 ماه اخیر و صرف هزینه برابر 3 میلیارد دلار برای مهار این لکه تاکنون نتیجه‌ای نداده است. مهتاب وحیدی.
شواهد و تصاویر هوایی نشان دهنده ادامه نشت نفت و گاز و گسترش فزاینده لکه نفتی در آب‌های خلیج مکزیک است. بنا به گزارش‌ها، آلودگی نفتی به سواحل آلاباما رسیده و در میسیسیپی نیز لکه‌هایی دیده شده است. در فلوریدا مقامات تصمیم گرفتند حدود 800 متر از ساحل خلیج قسمتی که لایه ضخیمی از نفت وجود دارد را ببندند. آخرین گزارش‌ها حاکی از استفاده از زیردریایی‌هایی است که توسط ربات‌ها هدایت می‌شوند و مجهز به حسگرهای موقعیت‌یاب جهت جمع‌آوری نفت هستند. در روشی دیگر از وارد کردن گلولای با فشار بالا در محل نشت نفت استفاده می‌شود که به نظر کارشناسان در صورت زیاد بودن سرعت جریان گلولای این روش می‌تواند مؤثر واقع شود. یکی از اعضای انجمن شهرداری منطقه گفت اظهارات شرکت بریتیش پترولیوم مبنی بر اینکه به‌زودی قادر به مهار لکه نفتی خواهند بود عملاً بی اعتبار است و به نظر می رسد که در روزهای آینده شاهد شنیدن اخبار بدتری نیز در این باره باشیم. باب دادلی مدیرعامل شرکت بی پی که شخصاً مدیریت عملیات مهار لکه نفتی را به عهده گرفته است گفت ما برای بازگرداندن خلیج به حالت قبلی خود برنامه ریزی هایی انجام داده ایم. سخنگوی این شرکت روز پنجشنبه اعلام کرد حدوداً روزی 700 هزار بشک نفت جمع‌آوری و 438 هزار بشک که نیز توسط کشتی ها سوزانده می شود و این در حالی است که طبق برآورد دولت میزان نشت حدود 2.5 میلیون بشکه در روز است. سخنگوی شرکت بی پی ضمن اشاره به پیچیده بودن این عملیات اظهار امیدواری کرد که در نیمه دوم جولای حدود 20 تا 30 روز دیگر به ظرفیت جمع‌آوری 3.3 میلیون بشکه در روز برسند. به رغم تمام این کوشش ها سریع ترین زمانی که انتظار می رود این لکه نفتی مهار شود آخر ماه اوت یعنی حدود 2 ماه دیگر است. به گفته کارشناسان و اهالی منطقه از زمان انفجار سکوی نفتی در بیش از 1 ماه پیش و کشته شدن 11 کارگر در جریان آن تقریبا تمام پیشبینی های دولت و کمپانی نفتی بریتیش پترولیوم در مورد وسعت نشت نفت و گاز اثر آن روی حیات وحش و تعیین چارچوب زمانی برای کنترل آن به طور چشمگیری خطا داشته است. اهالی منطقه ضمن ناتوان خواندن شرکت بی پی میگویند نشانه ای از کنترل و مهار این بحران زیست محیطی نمی بینند. فرمانده گارد ساحلی آمریکا نیز میگوید جمع آوری آلودگی های نفتی ممکن است تا چند ماه آینده به پایان برسد ولی جبران خسارت های زیست محیطی که به گونه های جانوری و گیاهی و محیط زیست منطقه وارد شده است به سالها زمان نیاز دارد.
مهتاب وحیدی گزارش می‌داد. ساعت 7:14 است. سرانجام موج درگیری‌های جناح‌های حکومتی به میان اصولگرایان هم رسید. هواداران دولت روز سه‌شنبه با جمع شدن در برابر مجلس شورای اسلامی و سردادن شعارهای تند، مجلس را انگلیسی و ضد ولایی خواندند. پس از واکنش مجلس، محمد رضا باهنر از اعضای پیشین هیئت رئیسه مجلس هشدار می‌دهد که این برخوردها سبب بازتولید جریان اصلاح طلبی می شود. فریدون زرنگار.
محمد رضا باهنر از جناح به اصطلاح اصولگرا که به تازگی از نیابت مجلس کنار گذاشته شد گفته است بخش کوچکی از اصولگرایان در صدد حذف بقیه جریان اصولگرایی می باشند و خواهان تشکیل شورایی برای داوری شده است. چاشنی این التماس آقای باهنر حملات شدید و همزمان او به نیروهای اصلاح طلب و جنبش سبز است و ابراز نگرانی می کند که این کارها باعث بازتولید اصلاح طلبان تازه‌ای می شود. ظاهرا دلیل نگرانی آقای باهنر موقعیتی است که علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در آن گرفتار آمده است. محمود احمدی‌نژاد روز چهارشنبه با بسیج جمع کوچکی از هواداران خود در جلو مجلس علی لاریجانی را به چالش کشید. هواداران محمود احمدی‌نژاد حتی تهدید کردند که مجلس را به توپ خواهند بست. علی لاریجانی روز بعد در مجلس درباره شعارهای اعتراض کنندگان به مجلس گفت:
برخی شعارهایی که روز گذشته در اجتماعی که برخی عزیزان بسیجی دانشجو در جوار مجلس مطرح کردند به هیچ وجه با مصالح نظام و ادب اسلامی سازگار نبود. وای بر این مجلس جاسوسی‌گرا، مجلس بیکفایت، حمایت حمایت، وکیل جاسوسی‌گرا، استعفا استعفا، مجلس اشرافیت مایه ننگ ملت، نماینده جاهل، نمیخواهیم نمیخواهیم، خانه ملت ننگ ملت، مجلس بی ولایت تعطیل باید گردد، مرگ بر منافق، مافیای مجلس پیوندتان مبارک، تابلوی کیف انگلیسی رو هم برای توهین به مجلس آوردن.
ظاهراً حمله هواداران احمدی نژاد به مجلس با تایید بخشی از مجلسیان هم بوده است. کاظم دلخوش یکی از نمایندگان مجلس روز چهارشنبه در صحن علنی مجلس گفت:
اینها آمدند اشک تمساح ریختند. ما را از چه میترسانید؟ ما را از سر بریده میترسانید؟ جرماز سر بریده میترسیدیم؟ در مجلس عاشقان نمیرخصیدیم؟ به وزارت کشور تذکر بدید چرا در شرایطی که یک طرحی قانونی داره در مجلس پیگیری میشه. بنده به عنوان طراح اولیه اعتقاد به وقت داشتم. بعد از اینکه این موضوع وارد مسائل سیاسی شد ما و بعضی از دوستامون پامونو کشیدیم کنار، ولی امروز باید فوش بشنویم. وزارت کشور اهمال کرده آقای رئیس. چطور میشه احزاب دیگر میان میخوان راهپیمایی بکنن، میرن مجوز میگیرن، ولی اینجا پشت پرده نهار برای بعضی از افراد تهیه میکنن، آب میوه تهیه میکنن، اتوبوس و مینیبوس میارن، بلندگو میارن، در جلوی مجلس 750 نفر رو به اسم کل ملت. شما اگر عرضه میداشتید در تهران رأی آقای احمدی نژاد رو بیشتر از رقبا میکردید. شما اگر عرضه میداشتید تهران رو کم میکردید.
و هنگامی که نمایندگان هوادار دولت حرفهای علی مطهری نماینده تهران را با داد و هوار و شعار قطع می‌کردند، او براشفت و چنین گفت:
اصولگرایان هیچ مشکلی غیر از امثال جنابعالی و دوستانتون که برنامه دیروز رو پیاده کردید ندارن. هیچ مشکلی غیر از امثال شماها ندارن. مثل آقای کوچکوف که ریشه روسی دارن، قبل اسمشون کوچکوف بوده، بعدن تبدیل به کوچک زاده کردن و باید این رو باید روشن بکنن. خفه شو بتمن.
یک سال پس از انتخابات و اعتراض‌های گسترده علیه نتایج آن، اکنون اصولگرایان به جان هم افتادند. به گفته محمد رضا باهنر، یکی از تهدیدات موجود جبهه اصولگرایی بخشی کوچکی از خود جریان اصولگراست که رفتار خود را برای حذف و بی تأثیر کردن دیگر بخش‌های اصولگرایی هر روز شفافتر و سریع‌تر می‌کند و برای افزایش سرمایه اجتماعی نه تنها به دنبال جذب هرچه بیشتر نخبگان نیست، بلکه حضور نخبگان درون جریان اصولگرایی را نیز بر نمی‌تابد. آقای باهنر این گروه را اندک می‌خواند، اما ظاهراً این گروه اندک رهبر جمهوری اسلامی را پشت سر خود دارد. احتمالاً این همان گروهی است که در آرامگاه آقای خمینی در حضور رهبر جمهوری اسلامی به نوه آیت الله خمینی هم اجازه صحبت نداد. آنچه در روزهای گذشته در ایران گذشت نشان از ادامه بحرانی است در میان سردمداران حکومت که زیر فشار اعتراضهای مردمی هر روز عمیق‌تر می‌شود.
فریدون زرنگار گزارش می‌داد. اینک به اتفاق صدای شما شنوندگان گرامی را که بیان کننده نظراتتان درباره رخدادهای ایران است می‌شنویم.
می‌خواستم راجع به مجلس محترم حرف بزنم. آقای لاریجانی و اون وکیلایی که اونجا نشستن نماینده ما نیستن، نماینده دولت هستن، به اصطلاح وکیل دولت هستن.
میخواستم عرض کنم که مجلسی که با خالی بستن چند دانشجوی گیرخوار تغییر جهت بدهد، اما به که به توب بسته شود.
خواستم به این اراذل اوباش حکومتی بگم اگر محمد علی شاه یک بار مجلس ایرانو به توب بست، این مجلس هر روز داره به توب بسته میشه. شما نمیفهمین.
با تسلیم شدن نمایندگان مجلس در مقابل خواست احمدی نژاد بهتر است مجلس را تعطیل تا هم منت سر مردم نباشد و نه حقوق بگیرند. امور را بسپارید به رضاخان کوچک عصر حاضر.
جناب آقای خامنه‌ای، مگر نه اینکه شما میگویید خمینی گفت میزان رأی ملت است؟ مگر نه اینکه نمایندگان مجلس از طرف ملت تعیین میشوند و رأی آنها رأی ملت است؟ پس چرا بعد از تصویب لایحه دانشگاه آزاد عده‌ای معلوم الحال به عنوان بسیجی به آنها اعتراض کردند و تهدید کردند که مجلسی که بر اساس حرف شما به تمام کابینه احمد نژاد رأی مثبت داد به توپ میبندند؟ به این مجلس ترسو بعد از دو روز حرف مردم را پس گرفت، از ترس از دست دادن صندلی به نفع کودتاچیان رأی مثبت داد و بدان که این گروه که به خمینی توهین کردند به تو هم رحم نخواهند کرد.
با ما تماس بگیرید و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارید. با این شماره 00420221124113.
کنگره آمریکا طرح تشدید تحریم‌های تازه علیه ایران را تصویب کرد. مصوبه‌ای که دامنه تحریم‌ها علیه شرکت‌های سرمایه‌گذار در ایران به ویژه در صنایع نفت و گاز کشور را گسترش می‌دهد و برای نخستین بار صدور فرآورده‌های نفتی تصفیه شده به ایران را هدف می‌گیرد. فریدون خاون، کارشناس اقتصادی رادیو فردا، در گفتگو با مراد ویسی از رادیو فردا تفاوت این تحریم‌ها با تحریم‌های پیشین را بیان می‌کند.
فراموش نکنیم ایران بر اساس آمار رسمی که منتشر شده هر سال بین 7 تا 10 میلیارد دلار واردات بنزین داره. هدف قانونگذاران آمریکایی این هست که از این به بعد شرکت‌های کوچک و حتی فروشندگان دست دوم سوم در دبی هدف قرار بدن و اونها بتوانند به ایران بنزین صادر بکنند.
آیا این ورود به نوع جدیدی از تحریم‌ها و تفاوت ماهوی در تحریم‌ها است؟
ببینین این در واقع هدفش این هست که شرکت‌های کوچک یا بسیار کوچک دست دوم سوم چهارمی که بنزین به ایران می‌فروختن اونها هم تحت فشار قرار بده، چون که بخش بزرگی از شرکت‌های بزرگ طی 2 سال گذشته صدور بنزین رو به ایران متوقف کردند. مثلا سه قلوهای مشهور سوئیس به خصوص ویتول، گلنکار، ترافیگورا که در معاملات جهانی مواد اولیه و به ویژه فرآورده‌های نفتی نقش بسیار فعالی دارند، این سه شرکت مدت‌ها پیش اعلام کردند که حاضر نیستند برای تأمین نیازهای تهران بازار عظیم مواد سوختی آمریکا رو از دست بدن. منتها با وجود اینکه این بنزین از سوی شرکت‌های آمریکایی به ایران نمی‌رفت، پرسش این بود که چرا هیچ وقفه‌ای در ایران در تأمین بنزین مورد نیاز مصرف کنندگان ایرانی که پیش نیامده هیچ، بلکه سطح مصرف هم در ایران بالا میره.
آیا این مصوبه در کنگره آمریکا باعث خواهد شد که کشورها و شرکت‌های غیر از آمریکا در فروش بنزین به ایران خودشون رو با شرایط جدید انطباق بدن و دچار ملاحظه بشن برای فروش بنزین به ایران؟
ببینین یک سری از شرکت‌های مثلا ما می‌دونیم که چاینا اویل که یکی از شعبات CNPC چینی هست به ایران بنزین می‌فروشه. در دبی نزدیک جمهوری اسلامی که پایگاه در واقع اقتصادی و گلوگاه اقتصادی ایران هست، یک سلسله از فروشندگان و معامله‌گران و دلالان کوچک بین‌المللی بنزین هستند، به خصوص چینی ها، روسی ها و همینطور چند دلال بزرگ خاورمیانه‌ای و خلیج فارس، تریدرهای مثلا کویتی که تا اندازه زیادی بنزین به ایران صادر می کردند و حتی بخشی از بنزین شرکت های بزرگ رو هم به طور مخفیانه متوجه ایران می کردند. یک برگ برنده بزرگ جمهوری اسلامی در اختیار داره و اون درآمدهای عظیم نفتی هست که کماکان ادامه داره. طی 5 ماه نخست سال جاری میلادی ایران هر ماه به طور متوسط 6 میلیارد دلار درآمد ارزی از محل صادرات نفت داشته. در مجموع در سال 2010 درآمد نفتی ایران بیشتر از 70 میلیارد دلار. از طرف دیگه کشورهای کوچک، بازیگران کوچکی هستند که اینها با بازار آمریکا کاری ندارند و بنابراین دولت جمهوری اسلامی به رغم قانونی که در ایالات متحده به تصویب رسیده تلاش خواهد کرد نیازهای نفتی خودش رو از طریق همین شرکت‌های کوچک تأمین کنه ولو با قبول هزینه‌های بسیار بسیار مهم که تا به حال این هزینه‌ها رو قبول کرده.
نظر فریدون خاوند را درباره تحریم‌های تازه علیه ایران می‌شنیدید.
It's time for Africa. Y sale Bravo, muy bien Bravo, pero la pelota le queda a Villa. Y el gol español. Gol de España.
آخرین بازی‌های مرحله مقدماتی جام جهانی به پایان رسید. از امروز وارد مرحله 1/8 نهایی میشیم، اما جا داره پیش از اون مجدداً نظر کارشناس ورزشی رادیو فردا حبیب روشنزاده رو ابتدا درباره بازی‌های دیروز بشنویم. آقای روشنزاده سلام بر شما.
سلام میکنم به شما و شنوندگان عزیزم. دیروز پرونده بازی‌های مقدماتی بسته شد. دو مسابقه در گروه 7 برگزار شد، برزیل پرتغال، ساحل آج کره شمالی، که برزیل و پرتغال میدونید بدون گل مساوی شدند و هر دوشون از گروه 7 انتخاب شدند. برزیل در صدر جدول این گروه قرار گرفت و پرتغال با عنوان دومی. بازی این دوتا برزیل و پرتغال من بایستی بگم که برخلاف اون که پیشبینی میشد اونقدر بازی جذاب و گیرایی نبود و یک مقدار هم من بایستی بگم که داور این بازی رو از اون حالت و چرخش خودش انداخته بود. داور مکزیکی آقای آرچوندیا که در یک نیمه در نیمه اول 7 کارت زرد داد و مثل اینکه در فاصله بین دو نیمه بهش تذکر یادش شد از طرف رئیس کمیته داوران، دیگه در نیمه دوم اصلا از کارت خبری نبود. به هر حال از اون بازی‌های زیبای سبک برزیلی هم ما چیز زیادی ندیدیم، مثل اینکه اون بازی‌ها فعلا به تاریخ سپرده شده تا مرحله هستی ببینیم که برزیل چه خواهد کرد. بازی ساحل آج کره شمالی هم که هر دوشون از تیم‌های هست شده بودند با 3 گل به سود ساحل آج تموم شد. یه نکته که در شکست کره شمالی رو باید اشاره بکنم من این هستش که دیگه فوتبال دولتی در جام جهانی جایی نداره. اینو از این نظر عرض کردن که یک شاید هشداری باشه برای فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی و اینکه لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران با سرمایه‌های دولتی داره برگزار میشه. اما بازی گروه 8
که اسپانیا و شیلی یکی از بازی‌های خیلی پرهیجان بود.
بله، دو مسابقه در گروه 8 یا گروه H انجام شد، اسپانیا شیلی و سوئیس هندوراس. بازی سوئیس هندوراس مشخص بود که هندوراس دیگه شانسی نداره و سوئیس هم خیلی تلاش میکرد که شاید بتونه با گل زیاد، با بیش از یک گل هندوراس رو شکست بده که موفق نمیشد. اسپانیا و شیلی هم 2-1 به سود تیم ملی فوتبال اسپانیا تموم شد. متاسفانه یک اخراج داشت این بازی. شیلی من بهتون بگم خیلی سخت کوش و دونده بود، چه زمانی که 11 نفره بود و چه موقعی که 10 نفره شده بود خیلی خوب بازی کرد و به هر حال اسپانیا اول شد و شیلی هم دوم، هر دوشون 6 امتیازی با تفاضل گل. اسپانیا تیم برتر این گروه که دیگه نجات پیدا کرد که در دور بعدی با برزیل روبرو نشه، ولی شیلی با برزیل روبرو خواهد شد. من فکر میکنم که برزیل مشکل خواهد داشت در برابر تیم ملی فوتبال شیلی در مرحله 1/8.
امروز آقای روشنزاده در آغاز مرحله 1/8 نهایی اوروگوئه کره جنوبی هست و آمریکا در برابر غانا.
من معتقدم که کره جنوبی در برابر یک تیم خیلی قوی افتاده که اوروگوئه باشه. حالا ما به سابقه کار نداریم که اوروگوئه دوبار قهرمان جهان شده، ولی به هر حال یکی از قدرت‌های مطرح در آمریکای جنوبی و کره جنوبی بازی دشواری در پیش داره. این بازی ساعت 6:30 بعد از ظهر آغاز میشه. باید ببینیم که این نماینده آسیا چه خواهد کرد در برابر اوروگوئه. بازی دیگه آمریکا با غانا خواهد بود.
دو تا تیمی که در بازی‌های مقدماتی شگفتی آفریدن.
بله، نکته که من میتونم بهش اشاره بکنم در مورد بازی آمریکا با غانا این هستش که رئیس جمهور آمریکا به اردوی تیم ملی آمریکا در آفریقای جنوبی تلفن کرده و با چند تا از بازیکن‌ها صحبت کرده و بهشون گفته که من متاسفم که بازیتون رو با الجزایر نتونستم ببینم. جلسه‌ای داشتم و اون جلسه مانع شد که من بتونم بازی شما رو تماشا بکنم، ولی پیروزیتون رو بهتون تبریک میگم. که اون جلسه مربوط بوده به عزل و نصب اون دو جنرال آمریکایی در افغانستان.
بله، جنرال پتریس جانشین مک‌کریستال شد.
بله، جالبه که من تو خبرها میخوندم موقع که این جلسه داشته برگزار میشده به یک بار صدای هیاهو و فریاد میاد از توی راهروها و تالارهای دیگه کاخ سفید. یکی در اون جلسه میگه که آمریکا گل زد بر جزایر، که بعداً میفهمم بعد برد تیم ملی آمریکا. به هر حال آقای اوباما به تیم ملی آمریکا و بازیکنان گفته که من روز شنبه بازیتون رو با غانا میشینم نگاه میکنم و براتون آرزوی پیروزی دارم.
بسیار ممنونم آقای روشنزاده. بازی‌های دیدنی در پیش است به هر حال در طول 3-4 روز آینده. حتما نظر شما رو در مورد این بازی‌ها خواهیم شنید. ساعت 8 با مجله بعدی باز می‌گردیم.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
نشستم به انتظار تو، هنوز بر سر دراهی، هر وقت شبای تنهایی به یادت دل میخونه هزار سال دیگه عاشقم عاشق چشمای کونه کونه
رادیو فردا.
Yo, what's up? Zer mehrad for my baby Zine.
Amirali mehrad.
شب تموم شد من رفتم به خوابم که دیسکو اومد به خوابم یهو برق از سفازم پرید ما میگفته اینجا نرید چشم افتاد به بار و دیگه اکی اینجا خمار و گیجه همه میخوردن توی همون ما هم بودیم خوشحال و شنگور پسرم خیلی خفن دخترم توی کفن واسه درخواست موزیک مثل من همه توی صفن یه دختر اومد جلو گم مرداد میخوام تو رو گفتم من نمیتونم نمیرخصم با تو برو
آی همه میرخصن که خوبه اینجا آی ما تو خود صبح نمیدیم اینجا
شاید امشب با نیم تا اینجایی خوش بگذرون انقدر خیزم انگار دادم توی فان همون هرکی با فاز خودش توی رفقاتی شده هرکی میرسه چند نفر داره دور خوده یکی داشت میذاش کلاس رفیقش منگو خلاف دگه حالت بد شده برون گوشه سمت را برون
چی میخوای بگو صداد میبیچه توی تموم دنیا شد نگذره وقتا از یادمون نره این شب ها تو رو میبریم با خودمون رو بره ابرا تو رو میبریم با خودمون رو بره ابرا
سیدم منم نگاشون میزدم رفته بود تو مخ من کتاشون نور سرد دیسکو با فلاش با هم میزد سوز و جیغ و قر و صدا بی ساقتم میزد
تو را میبری با خودمون رو بره ابرا
تازه ها از رادیو فردا.
به تازگی نمایشگاهی از آثار فرهاد مشیری، هنرمند سرشناس ایرانی در یکی از مهمترین گالری های اروپا برپا شده است.
گالری تادئوس شوپک در پاریس که به سومین گالری مهم اروپا معروف است، اخیراً تعدادی از نقاشی‌ها و چیدمان‌های این هنرمند شناخته شده را به نمایش گذاشته است. به گفته صاحب نظران، آثار مشیری در این نمایشگاه تلفیقی از سنت‌های زیباشناسانه هنر ایران همراه با هنر پاپ غربی است. این نمایشگاه که از اوایل ماه جوان امسال برپا شده، قرار است تا 17 ژوئیه ادامه یابد. طی سال‌های اخیر اقبال جهانی به آثار فرهاد مشیری در گالری‌های مشهور و حراجی‌های کریستی و ساتبی به اوج خود رسیده است. در سال 2007 یکی از آثار او با رقم بی سابقه 1,000,000 دلار در حراجی دبی فروخته شد.
و این بود تازه ها از رادیو فردا. فردا.
نوای خاطر انگیز نسل دیروز،
صدای نسل جوان امروز،
همه و همه برای شما در رادیو فردا.
Burns on. If there be love everlasting, and if we. تازه های جهان دانش.
به هم خوردن نظم زمانی درون انسان باعث پیدایش بیماری قند می شود. طبق آخرین پژوهش ها این ساعت درونی انسان است که ترشح انسولین در لوزالمعده را تنظیم می کند. اگر این نظم درونی یعنی ساعات خواب و بیداری انسان به هم بخورد، باعث ایجاد اختلال در ترشح انسولین شده و در دراز مدت فرد را به بیماری قند یا دیابت مبتلا خواهد کرد. مقدار انرژی مصرف شده در بدن ربط مستقیمی به ساعات خواب و بیداری انسان دارد که از طریق مغز هدایت می شوند. اما بر قلب، ریه ها و سایر ارگان ها نیز اثر می گذارند. این ساعت درونی مسئول تنظیم مکانیسم‌های مهمی مانند مقدار نیاز به خواب، احساس گرسنگی و تشنگی، دمای بدن و مقدار نیاز به اکسیژن است. به این ترتیب اختلال در نظم ساعات خواب و بیداری میتواند منجر به مشکلات مختلفی برای سلامتی شود که بیماری دیابت یکی از آنهاست.
برگای کتابا دنبال خودت نگرد، تو غبارا تو سرابا دنبال خودت نگرد، گم نکن خودت رو تو دنیای تردید و دروغ، زیر آوا دنبال خودت نگرد، باورش کن من تازه رو خودت باه، اون غریبه که بلای جون تو شده توه، صورتت برات نقابه خودتو نشون بده، اون که تن میده به هر نقابی که مده توه. مال تو نیست گاهی، حتی توی آینه خودتو اشتباه میگی با یکی دیگه، باورش کن من تازه رو خودتوه، اون غریبه که بلای جون تو شده توه، صورتت برات نقابه خودتو نشون بده، اون که تن میده به هر نقابی که مده توه، لای برگای کتابا دنبال خودت نگرد، تو قبارا تو سرابا دنبال خودت نگرد.
امیدوارم با برنامه‌های رادیو فردا روز خوبی را آغاز کرده باشید. مجله بامدادی ساعت 8 را فراموش نکنید.
بدون هیچ کی تو دنیا قدر تو برام عزیز نیست. گفته بودم که نباشی میمیرم و این عجیب نیست. میگذرم آروم اما این همیشگی نیست. تمیری منم به یادت میمونم با چشمای خیلی. حالا من تنها 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 مومی تو هیچم. توی شب هم می نویسم بی تو می میره دلم. تو عبد چشم راتم تو چشم خوزماتم. تو همیشه من پا به پاتم بی تو دامونه دلم.
یادت میگفتم تو ماه منی ماه من تو الان دلیل آه منی. تو یک دفعه عشق من رو مچاله کرد بگذری از من و بشی دوچاره بر. دیگه توی روزهات اما یادی نیست و دیگه توی شبهای منم شادی نیست. و خیلی وقت از که رفته یک سال میگی شاید برگشتی نفته. دلم میگه دیگه بست از راه تو تموم کن دیگه دست از ها تو. یک نفر یک قدم بیا جلو چونش یک دفع از یک نفر میاد تو رو. یهو میبرت توی حال بیست و آروم یهو میره تو هم میشی نیست و ناخون. رفت فشار زندگی ما رزومه نره بارا. بیا و ببین حالا روز منه بارا.